بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارباح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. در ارتباط با احکام زکات فطره که همه توجه داریم یکی از واجباتی که باید حتما انجام بگیرد مسئله زکات فطره است، با شرایطی که می دانید معمولا و گفته شد مقداری از اونها، این زکات فطره را که حدوداً هم 4500 تومان میگفتن کفایت میکنه، و بهترش اینه انسان احتیاط بخواد بکنه 5000 تومان به الله. گاهی بعضی دوست دارن که حتما انجام بدن، در یک مزیقه هم هستن، فقیر هم به اون معنا که اصلا پرداخت نکنن نیستن، ولی یک تومان هم براشون یک تومانه. اینه که همون واجبش 4500 و اون وقت بیشترش دیگه مسئله ای نیست، هر کس بخواد بیشتر هم بدهد که مشکل نداره. این زکات فطر را به که باید داد؟ فقیری که فطریه به او میدهن لازم نیست عادل باشه، لازم نیست این فقیر عادل باشه و گناهی مرتکب نشود. مثلا همون عادل به معنایی که معمولا گفته میشه لازم نیست باشه، ولی همون طور که در زکات مال گفته شد در مسائل قبلی در کتاب این رساله آمده که زکات مالش رو انسان به کی میتواند بدهد، به که باید بدهد، قبلا گفته شده که در زکات مال گفته شد احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و بی نماز و کسی که معصیت را آشکارا به جا می آورد و متجاهر به فسق است، یعنی هیچ باکی نداره، بی بندوباره در این که معصیت بکنه، خیالش نیست، احتیاط واجب این است که فطریه ندهند به چنین کسی، و الا لازم هم نیست که عادل باشه. همچنین به کسی که فطریه را در معصیت مصرف می کند نباید فطریه بدهند. همینطور اگر کسی فطریه را در گناه مصرف می کنه، می دانیم که معصیتکار را در گناه هم مصرف می کنه، به او هم که در گناه مصرف می کند فطریه دادن مشکل داره، نباید داد. احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک سا فطریه ندهند، یعنی فطریه ای که 3 سا بود و 3 کیلوگرم حدوداً بود، گندم، برنج و امثال اینها، اون وقت به یک فردی که میخواد فطریه داده بشه 1 سا حدود 1 کیلو کمتر داده نشه. ولی بیشتر چرا؟ هرچه بیشتر به یک نفر هم داده بشه در حدی که نیاز دارد و لازم هست مشکلی نداره. بله؟ ساس موسیکیلو بله درست. بله اون وقت سا که همون میشه 3 کیلو، میشه 1 سا که 3 کیلو، نه اینکه 1 کیلو سهیه بر. پس اینجور شد که به هر فقیری 1 سا، یعنی همون 3 کیلو که میخواد پرداخت بشه، به هر فقیری 1 سا کمتر داده نشه. ولی بیشتر داده بشه، یک کسی فطریهش نان خورش زیادند و پول زیادی برای فطریه باید بده، به یک نفر بده مشکل نداره. بله. و یک مسئله دیگه عرض کنم، اگر فرد شخصی پیش از ماه رمضان زکات فطر را بدهد صحیح نیست. قبل از ماه رمضان زکات فطره به عنوان زکات فطره به کسی چیزی بده درست نیست. ولی بعد از فرا رسیدن ماه رمضان میتواند زکات فطره را بدهد، ولی همچی که ماه رمضان شد دیگه مشکل نداره، میتونه که زکات فطره بده. اول ماه، دوم ماه، دهم ماه، اواخر ماه مشکل نداره. هرچند احتیاط مستحب آن است که در ماه رمضان هم فطریه را ندهد و پرداخت اون را تا شب عید فطر به تأخیر اندازد، صبر کنه شب عید فطر که شد اون وقت بپردازه. مستحب بشینه به الا انجام داد مشکل نداره. ولی اگر فرد شخص پیش از ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از اون که فطریه بر او واجب شد، فقیر مذکور نیز هم استحقاق دریافت زکات فطره را داشت، اون فقیر هم غنی نشده باشه، برداشت عوض نشده باشه، بر اون فرقش و شرایط گرفتن فطره داشته باشه، دریافت زکات فطره را دارا باشد، میتواند طلب خود را از فقیر بابت زکات فطره حساب کند. صلوات بر رحمتون. از استغفار معصوره از آقا حضرت امیر علیه السلام که کسی به حضرت مراجعه کرده بود و اظهار فقر و از نظر مالی در مضیقه بود و درخواست برنامه از حضرت کرد که از فقر نجات پیدا کنه، گفتیم که حضرت فرمودن استغفار کن گفت استغفار کردم، فرمودن با این استغفاری که من میگویم استغفار کن. استغفار کرد و سال بعد آمد و به حضرت عرض کرد که اموالم خیلی زیاد شد و که مکرر گفت از این استغفار استفاده میکرد. این استغفار نسبتاً طولانی است، تا فراز بیستم صحبتش شد. بخشی از فراز بیستم هم توضیح داده شد. قرار شد که انشالله شبهای شنبه که جلسه هست و البته دو هفته بعد از ماه رمضان تعطیله، این شنبه که بیاد و شنبه بعدش تعطیله، بعد انشالله باز جلسات مثل معمول شبهای شنبه که گذشته خداوند حیات مرحمت کنه انشالله خواهد بود. برای اینکه این استغفار را جمعش کرده باشیم و از همش بشود صحبتی کرده باشیم، انشالله تتمه استغفار شبهای شنبه صحبت خواهد شد. بعد اون دعاهایی که از صحیفه حضرت سجاد علیه السلام مطرح بود انشالله گفته خواهد شد. امروز هم به عنوان اینکه روز آخر ماه و امشب انشالله ما به خوبی دیده میشه و من فکر میکنم که انشالله اونچنان روشن دیده خواهد شد که اختلافی در کار نباشه. خیلی از ماها اینجور شده که اول ماه خیلی روشن نبوده و اختلافی از نظر فتوا بوده و آخر ماه بعد یکی شده. طبق اونچه که در ارتباط با افقهای مختلف اتفاقی رخ داده و این سال هم انشالله همینجور خواهد بود. و این اختلافی که هست توجه دارید که دعوا نیست، نظر دوتاست. گاهی میشه که دو تا طبیب نسبت به یک مریض، این مریض با هر دو رفیق، این دو تا طبیب سخت به این مریض علاقمند و دوست دارن که برنامه های بهداشتی این مریض را به گونه‌ای تنظیم کنن که این بهبود پیدا کنه. می‌بینید که این دو تا طبیب نسبت به این مریض مورد علاقه هر دوشون، یکی میگوید این قرص رو بخوره خیلی ضرر داره براش، دیگری میگه اصلا این قرص خیلی هم خوبه براش. دو تا نظر، با اینکه مسائل خاص خیلی حسی و به تجربه زیادی نزدیک و، ولی در این حال این اختلاف هست، اختلاف نظر میشه. هر دوشون هم درس خوندن، هر دوشون هم مطالب طبی بهداشتی دستشونه، هر دوشون هم حتی متخصصن. این متخصص میگوید این مریض باید راه نره، چهار تا قدم برداره براش ضرر داره. اون متخصص دیگه میگه اصلا جزء برنامه خوب شدنش راه رفتنشه. دو تا نظر تو این مسائل، اون وقت چی شده که این اختلاف نظر هم پیش بیاد؟ ریشش همانه که قصب خلافت شده. قصب خلافت شده به نتیجه کم کم مطالب به گونه هایی اختلافاتی پیش آمد کرده. به هلا مسئله این نیست که با یک دیگر معارض باشن، این یکی میخواد با اون معارضه کنه، اون میخواد با اون معارضه کنه، اینا نیست. اینه که مشکلی نخواهد داشت، هر کس طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل بکند، یعنی فتوای مرجعش رو در نظر بگیره روش کار کنه، مشکلی نخواهد داشت. اینه که انشاءالله به اضافه این حرفی که عرض کردم، انشاءالله که اونچنون روشن دیده خواهد شد که اختلافی در کار نباشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حالا من به مناسبت مسئله عید فطر، آیه‌ای که امروز خوندم دیگه آیه مربوط به استغفار نبود، هر روز این آیه رو میخوندیم که فقل تستغفرو ربکم انه کان غفار. امروز خیلی این آیه رو خوندم که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، یعنی رستگار کامیاب کسی هست و کسانی هستند که تزکا، یک معنی تزکا همینه که یعنی تزکیه کنه خودشو، خودشو تمیز کنه از پلیدی ها، از پلیدی های اعتقادی، از پلیدی های اخلاقی، از پلیدی های عملی، در فکر تزکیه و تصفیه و رشد خودش باشه. قد افلح من تزکا، یک معنایست که می دانیم در دینمون بسیار مورد تأکید است که من تا اونجا این حرف رو تکرار کردم که وقتی باز بخوام عرض کنم، ولی چون مهم اشاره میکنم خودم خجالت میکشم از تکرارش. هیچ مسئله در دینمون اینقدر تکرار نشده که اینقدر با اهمیت گفته نشده که رستگار کسیست که به خودش برسه، از خودش فراموش نکنه، خودش تطهیر کنه. و عرض میکردم 11 سوگند در سوره شمس یاد شده، بعد گفته شده قد افلح من زکاها، اگر بشمریم 11 تا قسمه، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و لیل ازا یخشاها و سما و ما بناها و الارض و ما طهاها و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. این واوها به اصطلاح واو قسمه، سه تا از این قسمه تکراریه که به خود ذات مقدس حضرت حق قسم یاد شده. اگر اون تکرارها رو یکی حساب کنیم میشه 9 تا قسم. هیچ کجای قرآن نمیبینیم برای مهمترین مطلب اینقدر قسم یاد شده باشه. 11 تا قسم به موجودات مهم خلقت و بعد هم به خود ذات مقدس حضرت حق. بین این قسم ها که چی بعد؟ رستگار کسی است که خودش رو تزکیه کنه، بعد افلح همان زکاها. و این تزکیه فکری و اخلاقی و عملی تنها و تنها یک راه داره و آن یک راه این است که انسان تبعیت کند از مکتب وحی، یعنی به جد بکوشد که در مسائل فکری و اعتقادی پیامبر گرامی اسلام ائمه معصومین علیهم السلام اینها چی فرمودن، از اونا پیرو بکنه. اینجور نباشه خدای نکرده حرف این بزرگواران رعایت نشود و انسان در جهت حرفهای دیگران به خاطر اینکه یک شهرتی دارن، یک مشهوریتی در بین جوامع مختلف پیدا کرده باشن و امثال اینها، چه این که همه و همه غیر معصومین اینها در معرض خطا و اشتباه فراوان هستم. و باز با تکراری که کردم که حالا بیشتر این تکرار هم برای مثل خود بنده، برای این که بیشتر در جهت باشیم، عرض میشه که آقا حضرت صادق علیه السلام چقدر جدی اعلام کردن ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، بپرهیز که غیر معصوم را جای معصوم بگذاری و هرچه که اونها گفتن بگی درست. خیر، میزان قرآن است و اطرت، همونی که همه میدونیم پیغمبر اکرمون از اول بعثت اعلام کردن، کتاب اطرت، کتاب اطرت و تعقل در کتاب به اطرت. و اگر از این مسیر انسان فاصله بگیرد بسیار بسیار به انحراف کشنده میشه. بنابراین تزکیه هم به اینه. پس یک معنای جمله شریفهی که خوندم از آیه مبارکهی که عرض شد، قد افلح من تزکا، رستگار کسیست که به خودش برسه و تزکیه کنه خودش رو در جهاد فکری، اعتقادی، اخلاقی، عملی. معنای دیگری که شده قد افلح من تزکا، یعنی زکات فطره بده، زکات فطرش رو انجام بده، که از واجبات بسیار مهم است و معمولا در جهت رسیدگی به ضعفا دینمون کمال اهمیت را، اعتناء به این مسئله را اعلام فرموده. لذا میبینیم که همه جا نماز با زکات کنار هم آمده، زکات با انفاق کنار هم آمده و میبینیم که در اعیاد هم به این دو جهت توجه داده شده، یکی به انفاق توجه داده شده، یکی هم به ارتباط با خدا، که تمام مسائلی که در دینمون هست بر محور این دو مسئله میچرخد: ارتباط با خدا و لوازمش و انفاق در راه پروردگار و رسیدگی به ضعفا. فرامون تکرار شده قاعدتا، میبخشن عزیزانی هم که صحبتی بنده براشون تصدیح هست، که این سوره مبارکه کوثر، این سوره ای که این سوره با همین کوتاهیش معجزه است، این سوره کوثر مهمترین عطیه از جهتی عطیه بسیار مهم با تعبیر صحیح‌تر به پیغمبر اکرم از نهایی خدا داده شده، یه بخشش مهم. انا اعتینا کل کوثر، با رسمیت اعلام شده ما که خداییم، به تو که پیامبر ما هستی کوثر را دادیم. الا کوثر معناش چیست؟ حرف فراوانی که درش هست. در مقابل این عطیه بسیار مهم، تشکر توی پیامبر از ما چی باشه؟ یک این که با ما ارتباط تو بیشتر کن، فصل لربک. دو این که ون هر قربانی کن به فقرا برس. یعنی اینقدر این دوتا مسئله مهمه: رسیدگی به ضعفا، ارتباط با پروردگار، که اگر بخواهیم اسلامی که قابل خلاصه شدن نیست، گاهی با تعبیرهایی بگوییم حدودا خلاصه میشه. یکیش همینه که بگوییم اسلام خلاصه میشه در جهت ارتباط دادن افراد را به خداوند متعال و ایمان به حق به معنای جدی و حقیقی، و دیگر انفاق در راه پروردگار طبق ضوابطی خداوند اعلام نموده، رسیدگی به دیگران. لذا در عید غدیر میبینیم هر دو جهت هست، در عید اضحا، عید قربان، این دو جهت هست، در روز جمعه این دو جهت تأکید شده که عیدیست، در عید فطر این دو جهت، زکات فطره، نماز. قد افلح من تزکا، اون وقت زکات فطره بدهد و ذکر اسم ربه، خدا رو یاد کند، فصلا، بعد هم صلا یعنی نماز عید رو انجام بده. این معنا رسیده از آثار معصومین علیهم السلام به این صورتی که عرض شد. بنابراین در آستانه عید فطریم، یعنی این روز بسیار بسیار مهم که از اعیاد فوق العاده مهم اسلامی است، که البته میدونیم از همه اعیاد مهمتر، افضل اعیاد، اکبر اعیاد، اعظم عیدها، عیدی است که در اون روز دین خدا تکمیل شده، الیوم اکملت لکم دینکم، و تتمیم شده، یعنی اعظم اعیاد عید غدیر که در ارتباط با ولایت مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام اون وقت بعد این اعیاد دیگری که مهمه از عیدهای خیلی مهم همین عید فطره. عید هم معمولا اینجور معنا میشه، گاهی گفته میشه عید یعنی سرور عاده، یعنی روز خوشحالی که عود کرده، یک روزی رو که به مناسبتی در اون روز یک سروری برای جمعی جامعی ملتی هست، اون وقت اون روز که مشخص میشه به عنوان یک روز سرور، وقتی عود میکنه سال برش میگذره گفته میشود عید. و این عید فطر روز سروره، به این معناست که افراد مشمول عنایات پروردگار خواهند شد، برنامه روزه رو انجام دادن، بعد خداوند متعال بر این بندگانی که اطاعت کردن عنایت میکنه، عنایت‌های بسیار مهم، و میشود روز عید به عنوان یک روز مخصوص مهمی که با تکرار اون روز اون چه در ارتباط با اون دین هست عظمتش باز تکرار بشه و تعظیم از خود اون دین میشه و تجدید عهدیست به یک معنا با خود اون مکتب. در هر حال عید فطر رو انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال به گونه‌ای که روشن روشن اختلاف پیش نیاد، که ظاهرن همینطور که عرض کردم اول صحبتم انشاءالله اینجور خواهد بود، روشن دیده خواهد شد و خداوند متعال به برکت این ماه مبارک رمضان این عید را هم وسیله رحمت برای همه بندگانش و مهمترین عیدی هممون را بخشش گناهانمون و فرج آقا امام زمانمون حضرت مهدی صلوات الله علیه و سلم حالا در ارتباط با این عید یه حدیثی از وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام که رسیده است به عرضتون میرسد و کم به کم عرضم رو جمع میکنم انشاءالله. و در ارتباط با عید عبارات بسیار لطیفی از معصومین علیه السلام داریم که از جمله یک جمله است که خیلی معروفه و جزء جملات کوتاه و کلمات قصار آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که حضرت در بعضی از اعیاد فرمودن انما هو عید لمن قبل الله صیامه و شکر قیامه و کل یوم لا تؤسلا لا تأسلا فیه فهو یوم عید. اینجور نقل شده که حضرت فرمودن که کسی که خدا روزش رو قبول کنه و قیام و عباداتش هم پذیرفته بشه نزد پروردگار، این براش عیده. انما هو عید لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه. بعد هم فرمودن هر روزی که انسان در اون روز گناه نکنی، اون در حقیقت روز عید توست. روزی که انسان معصیت نکند، روز سرور و حقیقتا خوشنودی واقعی اوست. و در ارتباط با همین روز عید، این حدیث شریف هم در تحف العقول و موارد دیگری نقل شده که آقا حضرت مجتبی علیه السلام مرور میکردن، میگذشتن فی یوم فطر، مر ای الحسن علیه السلام فی یوم فطر بقوم یلعبون و یضحکون. حضرت داشتن می رفتن، دیدن که جمعی جوونا غیر جوونا دارن بازی میکنن و میخندن، خوشن به بازی کردن و خندیدنشون. یلعبون و یضحکون فوقف علی رؤوسهم. حضرت ایستادن اونجا رو سر این جمعیت، به اصطلاح ایستادن در ارتباط با این جمعیت که رسیدن، توقف کردن. فقال، اون وقت فرمودن، اون روز روز عید فطر بود، فرمودن که ان الله جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه فیستبقون فیه بطاعته الی مرضاته. فرمودن خدا ماه رمضان را میدانی برای مسابقه قرار داده، یعنی این ماه رمضان اعلام شده که ماه رحمت خداست، که هر کس به هر نسبتی که بیشتر در جهت بندگی پروردگار، عبودیت حضرت حق، انجام دستورات الهی در تلاش باشه، اون بهرش بیشتر از میدان مسابقه است. و در این میدان مسابقه اون وقت جمعی جدیتشون بیشتر و سود بردند و رستگار شدند. جمعیان اساساً در مسابقه صحیح قرار نگرفتن، عقب موندن و اطاعت خدا نکردن، بیچاره شدن. به این دو گروه مردم تقسیم شدن. حضرت این جمعی که مشغول لهو و لعب و بازی بودن، به اینا فرمودن ان الله جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه فیستبقون فیه بطاعته الی مرضاته فسبق قوم ففازوا و قصر آخرون فخابو. جمعی در این میدان مسابقه خوب حرکت کردند و در مسیری که می بایست و نتیجتاً رستگار شدند. جمعی هم که کوتاهی کردند، اونها هم بیچاره شدند. فالعجب کل العجب. حالا این تعبیر رو دقت بفرمایید که چقدر باید همیشه انسان حواسش جمع باشه. فالعجب کل العجب من ضاحکن لاعبن فلیوم الذی. عجب کل عجب در این است که یک کسی بخندد، به لهو و لعب بپردازد در روزی که یصاب فیه المحسنون و یخسر فیه المبتلون. در روزی که اونهایی که خوب کار کردند و نتایج کار خیرشون رو میبینند و ثوابهای الهی بهشون میرسد و اینها اهل نجاتند و اهل فوزند، و جمعی هم که کمکاری، بیکاری، بدکاری کردن، وقتشون رو هدر کردن، اونها هم در خسرانن، عجب اینه که در چنین روزی کسی بخندد و مشغول بازی باشه. من اتفاقا دیدم که توی یک روزنامه نوشته بود که به عنوان دعوت برای عید فطر، بله فلانجا به عنوان عید فطر دعوت میشید که اوضاع به اصطلاح تفریحاتتون چنین و چنان، و یعنی اعلام این که به عنوان این که تفریح و لعب و لعب و همین اوضاعی که وقتی جشنی هست هر کار که میشه، حرف اینه که روز روزیست که عکسه، یعنی شب عید و روز عید روزیست که هرچه بیشتر باید در جهت توجه به خداوند متعال حرکت بشه، وقتی گاهی به عنوان که روز عیده بعد یعنی روز لهو و لعب، و بعد حتی برنامه هایی که گاهی برنامه هایی صحیح نیست و حال اون مباهش باز حرف آخریست، مشکلی نداره از جهتی. در هر حال در چنین روزی حضرت فرمودن تعجب از کسیست که بخندد و در لهو و لعب بگذراند در روزی که از چنین موقعیتی برخورداره. و ایم الله لو کشف الغطا، سوگند به خدا اگر پرده برداشته بشه، لعلمو ان المحسن مشغول به احسانه و المسیء مشغول به اساعته ثم به مزا. بعدم حضرت فرمودن که اگه پرده برداشته میشد میدیدید که نیکوکارا وضعشون چیه، بدکارها وضعشون چیه. این نصیحت رو حضرت کردند و رد شدن. در این مورد بیانیست از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در روز عید فطر، باز یه مقدار طولانی میشه من بخوام همش رو عرض کنم، همون بخش آخرش رو عرض بکنم که زودتر هم عرض رو بتونم جمع کنم انشاءالله. در روز عید فطری بود، اون وقت آقا حضرت امیر علیه السلام خطبه خوندن. در اون خطبه نصیحت هایی فرمودن. آخر این خطبه اینه که عباد الله، ان الله، بندگان خدا، خداوند متعال برای افراد صائم و روزدار و اهل عبادت، ان ادنا مال الصائمین و الصائمات ان ينادیهم ملکون فی آخر یوم من شهر رمضان ابشرو عباد الله فقد غفر لکم ما سلف، یا غفر لکم ما سلف من ذنوبکم فانظرو کیف تکونون فی ما تستأنفون. خیلی بشارت در این قسمت از بیان حضرت. حضرت در تتمه بیانشون در روز عید فطر فرمودن بندگان خدا، کمترین چیزی که خدا برای روز بگیرها و اونها که اطاعت کردن در این ماه مقرر فرموده است این است که گناهاشون بخشیده. خیلی مهمه که گناه بخشیده بشه، عفو کرده همگان را. کمترین چیز اینه، و الا عنایات و الطاف و نعمتهای بسیار فراوان و اون چه فکر نمی کنن بهشون عنایت کرده. ولی کمترین چیزی که برای مردهای روزه بگیر، زنهای روزه بگیر خداوند متعال عنایت می کند این که فرشتهی در آخر روز ماه رمضان، مثل امروز مثلا انشاءالله که مشخص میشه، اون وقت منادی ندا میکند در آخر روز رمضان که چی؟ بشارت باد بندگان خدا را، فقط غفر لکم ما سلف، هر چند جام دادید خدا بخشیده، گناهاتونو بخشیده. حالا گناه ها را اونه که حق الله هست، حق الناس هم هست، بخشیده باشد خدا برده چه کار کنه؟ معصیتاتون رو خداوند متعال اینا رو از بین برده، بخشیده، عفو بوده، که دیگه اونا هر کدوم بحثه خودشو داره که ضمن صحبتها روزه گذشته صحبت شده. فقط غفر لکم ما سلف من ذنوبکم فانظرو کیف تکونون فی ما تستأنفون. آیندتون مراقب باشید، آینده رو مواظب باشید. پس یعنی اینجور میشه که انشالله امیدواریم که به فضل پروردگار اینایی که روزه گرفتن، هوای گرم و روزه طولانی و به عنوان این که خداوند متعال فرموده پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی این هر کس آمد اون طرف ها مقدار جا هست، یه صلوات دیگه هم آمد کنه. بنابراین امیدواریم که خداوند متعال طبق این حدیثی که خوندم به همه روزدارها و اونهایی که در جهت اطاعت خداوند متعال بودن عنایت مهم که بخشش گناه ها باشه که خیلی مهم و این ادنا چیزی است که خداوند عنایت میکنه. گاهی عرض کردم که به خصوص که به لطف پروردگار ما اون گوهری که زمینه عنایت حضرت حق باشد هرچه بیشتر به فضل الهی اون گوهر را اینجور جمعیت ها همه داریم و اون گوهر اعتقاد به ولایت خاندان رسالت علیهم السلام که زمینه قبولی همه اعمال و اگر چنون چه کسی این حقیقت را نداشته باشد و تقصیر در این جهت داشته باشد هر چه انجام بدهد پوچه و تمامی کارهاش از درگاه احدیت مردود خواهد بود با اون چیزی که مایه قبولی همه چیزه که همه میدونیم الحمدلله اینه که انسان به اینجا رسیده باشه اونام که مستضعف هستن مسئله ندارن ولی اونها که زمینه فهمیدن رو داشتن فهمیدن در این حال لچ کردن اناد کرده باشن مقصر باشن این مسئله ولایت مسئله ساده‌ای نیست بسیار بسیار مهمه تا اونجا مهم است که در حدیثی هست که کسی که چنین باشد با همین تعبیری که عرض کردم نتیجتاً که با روایات دیگه استفاده میشه مقصر در مسئله ولایت باشه خدا روز قیامت به او تفضل نمی کنه به او لطف نمی کنه و براش عذاب علیم است و هر که چنین کرده باشد که فاصله گرفته باشد از ولای امیر المؤمنین علی علیه السلام و خاندان رسالت حظی از اسلام نداره. این تعبیر خیلی مهمه. من دو سه تا حدیث تو ذهنم هست که اینا در این مسئله خیلی فوق العادگی داره. حالا یکیشو براتون عرض میکنم، یکیش همینه که در تحف الغول هست. یا آقایی به نام صدیر آمد خدمت از صادق علیه السلام و یکی از دوستانش هم همراهش بود. وقتی آمد و خدمت حضرت نشست و حضرت فرمودن ممن الرجل، این کیه؟ خب طبق معمول سوال میکنن دیگه و الا خب میدونن کی هست و چی هست و قرار نیست با اون علم غیر معمولشون برخورد کنن. اون آقا من محبی کن از دوستانتونه. آقایان فهمیدن که دوستان ما به سه دسته تقسیم میشن. بعضی دوستان زبونی هم، بعضی دوستان قلبی هم تنها، بعضی دوستان زبونی و قلبی هم. این جناب گفت از همین دوستان گروه سوم هم زبونی و قلبی هر دوش. از دست بودن که اینا دیگه تعبیر من، این ادعای بزرگی بود، دوست قلبی و زبونی. بعد فرمودن که اونا کسانی هستن که خودشون مریض، شفای دیگران بسیاری از مواقع به خاطر اوناست، خودشون گرفتار، رفع گرفتاری ها به خاطر اوناست. به هم یمترون، به هم یرزقون، برداشت هایی از اونا کردن. و بعد در ارتباط با مباحث توحیدی این حدیث بحث هایی دارد که هر سطرش به حقیقت از نظر بحث های حوزوی وقت زیادی میخواد تا معلوم بشه که حضرت چی فرمودن. بسیار بسیار حدیث سنگینی است و محدثین هم در معنا کردن بخشی از اون عبارات وجوه مختلف رو گفتن، به خاطر اینکه عباراتی است بسیار بسیار سنگین که اونها جای خودش باید بحث بشه. بعد از اینکه حضرت این مطالب رو فرمودن، کم به کم بحث رو کشوندن به مسئله ولایت. اون وقت فرمودن که سه گروه هستن، که این سه گروه خداوند به اینا نظر لطف نمی کنه، عذاب علیم براشون هست و اینها حظی از اسلام ندارن. این نکته این کلمه است، حظی از اسلام ندارن، یعنی هیچ بهره ای از اسلام ندارن، نصیبی از اسلام ندارن. یک گروهی که امام بحقی را کنار زدن، دو گروهی که امام باطلی را نصف کردن، سه گروهی که این کار را نکردن. مثلا مثل ماها، ما امام به حق گیره عزل نکردیم، یعنی به واقع این چینه که اونی که خدا قرار داده که این امام است، آقا امیرالمؤمنین یعنی وصی پیغمبر اکرم تا آقا امام است علیه السلام، ما دخل و تصرفی نکردیم، امام به حق رو کنار نزدیم، قبول داریم. امام باطلی رو نصب نکردیم. اینه. پس این دو گروه، اونایی که امام به حقی عزل کرده باشن، کنار داده باشن، اینها حظی از اسلام ندارن. دو، اونایی که امام باطلی نصب کردن. سه، اونایی که این کارا رو نکردن مثل ماها. ولی گمان کنیم که کسانی که این کار رو کردن حظی از اسلام دارن، مایی که این کار رو نکردیم، اگه گمان کنیم که کسانی که این کار رو کردن، یعنی امام به حقی رو کنار زدن، امام باطلی رو نصب کردن، مسلمونکی هستن، اگر ما گمان کنیم که اونها مسلمونکی هستن، برای مام عذاب علیم. این چه خیلی مهمه، این مسئله ولایت چیز ساده نیست، فوق‌العاده مهمه، با همون شرط تقصیر که عرض کردم مقصر باشن. اینه که به فضل الهی این حقیقت رو واجد هستیم و معتقدیم و روشن روشنیم که کسانی را که پیامبر گرامی اسلام به امر پروردگار ابلاغ کردند که اینها هستند که ولایت کلیه مطلقه الهیه برای اونهاست و اگر خلق در ردیف اونها و مسیر اونها حرکت کنند، اهل نجات خواهند بود و شخصیت هایی هستند که از هر جهت ممتاز و لا یقاس بهم احد، احدی
قابل نسبت و مقایسه با اونها نیست و همه حقایق در اختیار اونهاست و اگر خلق در مسیر اونها حرکت کنن اهل نجاتان خوب روشن روشن و الحمدلله فهمیدیم که از وجود مقدس آقا امیر المؤمنین تا خاتم اوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه و جهت اهمیت این مسئله ولایت هم جهات متعددیست. یکی دو تاشو روز قبل اشاره کردم، یکیش هم این آخر عرضم عرض کرده باشم. یک جهت این که مسئله اینقدر مهمه به خاطر اینکه هدایت در ارتباط با اینهاست، بستگی داره به اینها، یعنی اینها شایستگی رهبری را دارند و اینها هستند که به خاطر اینکه خداوند میدانست که اینها عالی ترین حد عبودیت و بندگی را نسبت به خداوند متعال مصممن در علم حضرت حق این حقیقت بود، اینه که عالی ترین کمالات را هم فوق همه غیر قابل نسبت با همه به این بزرگواران عنایت کرده، لذاست که همه حقایق در اختیارشون و اینا هستن که حلال همه مشکلاتن در ارتباط با همه حقایق مکتب وحی، تبیین کننده مکتب وحیان، چون هادی هستن، هدایتگر هستن. که منهای این بزرگواران اون وقت است که همه جا مشکل میشه، تمام مسائل اسلامی منهای اهل البیت علیهم السلام که در نظر بگیریم مشکلاتش بسیار بسیار فراوان است و غیر قابل حل. اینها هستن که هدایتگران نسبت به همه حقایق. در هر موردی هر که سؤالی داشته باشد و در مسئله بسیار مهمه فوق العاده پیچیده، بیانی از معصوم علیه السلام که در اون مورد رسیده باشد مطلب حل کرده، ولذاست که مسئله بسیار مهمه و خوشنودیم که خداوند متعال این عنایت رو به همون کرده و الان هم بسیار بسیار مسروریم به این که دلهای هممون در ارتباط با ولی امر وجود مقدس آقا امام عصر خاتم الاوصیا روحی و ارواح العالمین له الفدا و این جمعیت هاست که دیگه اینها صبح شب وقت بی وقت به یاد ائمه معصومین علیهم السلام، و امیدواریم خدا و عنایت کنه که بتوانیم که دائما در جهت هدفشون، مسیرشون، راهشون در حرکت باشیم و دلهامون به نور محبتشون هر چه بیشتر روشن و خدایا دیدگانمون را هم به دیدار سرعت پر نور حضرتش به زودی منور بفرما. خوش به حال اونهایی که توفیقی براشون پیش آمد کرده و دیداری با وجود مقدس حضرت داشتن، که البته خیلی ها ادعاهای بی خودی دارن داشتن که دروغاشون مشخصه، ولی درستش هم بوده، درستش هم هست که اینها این توفیق رو پیدا کردن. و چقدر شایسته است که انسان غفلت نکنه، هرچه بیشتر دل رو متوجه وجود مقدس حضرتش داشته باشیم تا بهرمون بیشتر بشه از وجود مبارکشون. حالا من با توجه به این که باید وضعی که صحبت کردم و وضع مزاجی که دارم خستتون کردم، یکی از داستانهایی که به نظر من یقینیست براتون عرض میکنم و فیض آماده و انشاءالله به فوزات بعدی میرسید. امیدواریم که دلهای هممون بیشتر منور بشه به یاد حضرتش. داستانهایی که در ارتباط با تشرف ها نقل میشه مختلفه، و باید دقت کرد که هر ادعای تشرف و انسان قبول نکنه. از
مواردی که بنده برخورد کردم و به نظرم از موارد مورد اطمینان و بلکه تعبیر میکنم به اینکه یقینی است، این مورد است که حالا میخوام عرض کنم که خیلی هم گفته شده، شاید هم همتون اکثرتون شنیده باشید. خدا رحمت کنه، یکی از مراجع گذشته مرحوم آقای عراقی، آیت الله عظمای عراقی، ایشان حدود 45 سال قبل بود شاید آمدن مشهد، آمدن مشهد و خدا رحمت کنه یکی از دوستانمون، از بزرگوارانمون که از قم آمده بودن مشهد، آشنا بودن با ایشان، گفتن که اگر دوست داری بریم دیدنشون. گفتم که خب آشنا که نیستیم ولی شما میفرمایید. ایشان هم اون وقت خیلی گمنام بودن، کسی نمیشناختشون، حوزه هم درست نمیشناختشون. آمده بودن این پشت باغ نادری جای گرفته بودم، گفتیم بریم. تو را که میرفتیم این بزرگواری که خدمتشو بودیم به من گفتن که وقتی بریم خدمت ایشان، کسی که نیست، یه خادمی دارن و خودشون هستن و کسی هم نیست، و بعد برای تو یک دوتا داستان خواهم گفت. این زبان حال مسئله بود، علم غیب نبودشون. و دیگه اینکه از تو خواهم پرسید که تو آقای خونساری رو دیدی یا نه، معلوم آقای آسمنطقی خونساری، تو هم که ندیدی، میگی ندیدم. ایشان خواهند گفت که فیض عظیمی از تو فوت شده. گفتم خیلی خوب، این به عنوان جریانی که به نظر ایشان میرسید. رفتیم اون نشستیم، سلام علیکم، ایشان هم برای معرفی کردن که این مشهد روزه میخونه و افتخارش به روزه خوندن است و چنین و چنان، چند جمله فرمودن. خدا رحمت کرده ایشان به من گفتن که تو آقای آسمنطقی خونساری دیدی یا نه؟ گفتم نه. گفتن فیض عظیمی از تو سلب شد. گفتم ما خیلی از فیض آدمون سلب شده. فرمودن که خب خوب انسان تو کاراش اخلاص داشته باشد. کم کم بحث اخلاص مطرح شد و آهسته آهسته این داستان از خودشون گفتن. دو داستان نقل کردن، هر دوش فوق‌العاده بود. یکی این که گفتن که سعی بشه که تو کارا اخلاص باشه. بعد فرمودن که من وقتی مکه مشرف شدم و جمعی از افراد قوی از پهلوانان قم هم با ما بودن و سالای گذشته‌ای که مشرف شدم نتونستم استلام حجر کنم، مشکل بود دیگه معلوم. در اون سال گفتم این پهلوانان هستن و اینا کمک میکنن و با کمک اینا میریم جلو و استلام حجر میکنیم. اینو با خودم گفتم. با اونام راه افتادیم طرف حجر رو، ولی جمعی از این سودانی ها دست جمعی بودن، ریختن چنان حمله کردن که نه پهلوان و قومی موندو نه کسی، همه این طرف بودن و من زیاد گنگ مز بسیار فوق العاده سختی قرار گفتم. هیچی خدا نخواستیم، هیچی برگشت و نشد. ولی دخترم ازدواج که کرد، بعد آمد گفت که پدر من مهریم به اندازه هست که باید مکه برم. وقتم که خب خیلی پولی میخواست مکه، ولی شوهرم نمیاد و حالا چیکار کنم؟ گفتم بالاخره واجب است و مستدی شدی، باید بری و این ذکر رو زیاد بگو یا حفیظ و یا علیم، انشاءالله خدا کمک میکنه، ولی خب باید بری، ولی شوهرت نمیاد، باید بری. حالا شد برابر و رفت. وقتی برگشت به من گفت پدر من با اون تربیتی که شما کردی، که حالا این تعبیرم خودشان کرد، گفتنش اشکال نداره، گفتم به این دخترم سخت معتقدم و خودم سخت به تربیتش توجه داشتم و دماغ سلاسش خود من تعلیمش دادم و بالاخره خیلی مراقبش بودم و سخت بهش مطمئن. وقتی برگشت به من گفت پدر با اون تربیتی که شما مرا کردید، من میخواستم برم تو جمعیت اهل طواف، میدیدم که سختمه، این مرد و زن قاطی هم، دو قدم رفتم جلو باید میگشتم، دو قدم میرفتم جلو باید میشتم. بالاخره گفتم خدا نمیتونم. شاید حرفش این بود که من به این پهلوانا تکیه کردم، اون سودانیا ریختن و عمر به هم ریختن. این دختر من گفت خدا، گفت خدا نمیتونم، تو کمک کن، تو کمک کن. بعد دخترم میگفته که تا اینو گفتم خدا تو کمک کن، یک وقت متوجه شدم یک دایره مقابلم هست تو این جمعیت اهل طواف، تو این دایره یه آقای جلو واستن، یه آقایی هم طرف چپشون پشت سرشون، جای منم خالیه. من دیگه وقتی اینو گفتم خوب روشن شدم که مسئله چی هست و وارد شدم تو اون دایره، وارد شدم و حرکت کردیم. از همون جای طواف که باید بشه شروع شد و من هی میگفتم آه شما امام زمان من هستید و جواب نمیدادن. پدر ناراحت شدم بعد که چرا سلام نکردم که مجبور بشن جواب سلام بدن. و خلاصه هفت دور انجام شد، شانه ای به شانه من نخورد. در کمال محفوظ بودن تو همین دایره سرافر بودیم. هفت دور انجام شد، آمدم بیرون دیگه خبری نبود. من گفتم به این جمع متکی و چنین و چنان قاعد شد، اون گفت خدا، هدفشون این بود. این داستان از داستان هاییست که شخص گوینده مشخص و عظمتشون معلوم و صداقتشون صدق بودنشون اندم ازشون شهیدم. اینه که خیلی شده که این نورانیت براشون حاصل شده، لقای حاصل شده، دیدار حاصل شده. ایشون هم میگفتن که دخترم گفت پدر از وقتی که من به شما گفتم شما می این طرف اون طرف نقد کردید، کم به کم اون نورانیتی که برای من رخ داده بود اون کم شد. بعد اینا هست که آقا عنایت میکنن با وعده بسیاری رخ داده که این چینه. حالا ما درخواستمون اینه که بحث دیدار اینا که مسئله ایست که دور از گفتار بندم هست، ولی درخواستم اینه که میگم آقا نظری امروز به مجلس ما بکنید. بالاخره یک سی روز است اینجا رفقا دور هم جمع شدن، آقایون جمع شدن در جوار مرقد حضرت رضا علیه السلام و قرآن خونده شده، استغفار شده، فضائل اهل البیت گفته شده، به حق مادرتون زهرا علیها السلام قسمتون بدیم الان نظر عنایت و لطفی به همه دوستانتون و بالاخص به این جمع ما هم بفرمایید. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل ارادت الله، السلام علی المهدی صاحب الاسر والزمان، السلام علی المهدی حجة ابن الحسن العسكري، السلام على المهدي ولي الله بقية الله صاحب الأسر والزمان، ای که در حسن کسی همسرم همتای تو نیست، جلوه ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست. یا ابن الزهرا سر و افراشتم چون قد و بالای تو نیست، کیسون کوب جان وال حشیدا تو نیست. آقا پرده بردار که رخسار تو دیدن دارد، سخن دوست زلن تو شنیدن دارد. یا ابن مسنا لنا الظهر وجئنا ببضاعة مزجاة وأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. مسنا الظهر، چه گرفتاری بیش از این گرفتاری که از دیدار شما محرومیم و در شرایط غیبتیم که ابتلاعات بسیار و دوستانتون در نقاط مختلف عالم مبتلا و یا بقیت الله تصدق علینا، ان الله یجزی المتصدقین. آتا کی به یاد مصائب آبای گرامیتون، گرچه برای ما همیشه خیر است، محزون و مکروب باشیم. تا کی بگیم آقا امیرالمومنین کنار قبر زهرای اطهر عزیزشون رو به خاک سپردن، آرام نمیگیرن. گاهی خطاب به پیغمبر اکرم، گاهی خطاب به حضرت فاطمه علیه السلام، گاهی انا لله و انا الیه راجعون. یا رسول الله امانتتون رو برگردوندن، لقد استرجعت الودیع به قدرت الامانه. ایوای اما حزنی فسر من، ایوای سخت منقلب بودن آقا به یاد اون مظلومیت های بی بی میگریستن. عرض کنم آقا نقل شده ابن عباس آمده شما رو تسلیت گفته، از کنار قبر برداشته، اما کربلا کنار بدن علی اکبر. ایوای بی بی زینب علیه السلام خودشون رسوندن و خیلی
و سخته بر من منو ببینم و تو رو ببینم و یبنا
روز آخر روز مزد همه همه
یبنا نفسی عظم مقیب لم یخلو من آیام به نفسی عظم مقیب لم یخلو من آیام بحمد الله صفر رنجیم عزیزان خودم نور ججمانم هستن روز آخر و روز مزده معمولن این ساد همه دنبال اینن که ماه رو رؤیت کنن ای وای ای وای ما هم دنبال یه ماهی میگردیم خدایا تو چشمی که او ماه رو رؤیت کنه خدایا تو چشمی که او ماه رو رؤیت کنه به همه داد بزنه مردم ماه فاطمه آمد یبنا حزایا
همه همه
یا بلال رشده ی توسل و واگذار کنم و مقدمتن در حال وداع با ماه مبارک رمضانی
دل بدید انشاءالله بسوزید
عالم فدای زیادی از عزیزان دیدم فدای زیادی رو به خاطر داره بعضی هاشون دل عالم و تا قیامت می سوزانه من یکیشو از گانم و التماس دعا وارد حجره شد امیر المؤمنین عبا برداشت امام برداشت نشست بالا سر فاطمه سر بیبی رو به دامن گرفت
انشاءالله دل نسوخته نمونه بلند بلند برو بیبی از ادب کنید
سر بیبی رو به دامن گرفت یا زهر زن زهرا جواب نجید علی یا مل از زنه جواب نجید علی اما یه وقت کل به سنگ آمد صدا زد بازو بر بزرم و دلی
به 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 انشالله مدینه داد بزنید
اجوام صورت بی بی جاری جون چشما رو بازگرد یا الله یا الله یا الله یه نگاه به صورت علی جد بینگ علی آزاد براب البینی و بینگ دیگه روز جدایی ما رسید علی
شاید هنوز دلی باشه نسوخته باشه
علی شب قسمم بده شب گبلم گم شب دبلم گم ودره علا بلدی از سلام الى یوم القیام علی سلام منو به بجان برزم
بدونی علی چی؟
کنایه از این که به بچه‌ام بگو مادر جون و جوان برگردم زهرا جان جز مهر تو در مصحف دل آیه ندارم. زهرا جان جز مهر تو در مصحف دل آیه ندارم، جز سایه لطف تو به سر سایه ندارم. بی پرده همیشه به لب این زمزمه دارم، من هر چه که دارم همه از فاطمه دارم، من هر چه که دارم همه از فاطمه دارم. یا اسما میگه شب از نیمه گذشته بود، مولا به من فرمودن اسما یک مقدار آب برو بابا بگو. گفتم آ جان آب میخوایی چه کنی؟ فرمود میخوام بدن فاطمه مو غسل بدم. یا زهرا آخه، گفتم یا علی آقا جان چرا سر نمی کنی؟ هوا روشن شد، در روشنی هوا بدن رو بردار. آخه فرمود اسما فاطمه به من وصیت کرد، یا علی غسلنی فله کفنی فله دفنی فله، یا علی بدنم و شب غز بده، شب مرا کفن کن، شب مرا به خاک بسپار. میخوام اونایی که سیری به صورتم دادن. یا زهرا بگو یا زهرا تو عشقت بریزه، بگو یا زهرا تو دلت بسوزه. میگه مولا چند شاخه خرما روشن کرد، علما بزرگان میگه من آب میریزم، مولا زیر پیراهن نازنین بدن و بوس میداد. یا زهرا اما یه مرتبه دیدم دست از غد کشید، صورت به دیوار گذاشت، شروع کرد بلند بلند ناله زدن. میگه گفتم یا علی همه فقد زهرا تبکی، آیا برای دوری فاطمه از گریه میکنی؟ فرمود ما یبکینی الا من اثر سیاته، به جسمها گریه نمی کنم مگر این که میبینم جای تازیانه در بدن زهرا. یا زهرا وجودش سرشته بود، سر را به روی بالش تقدیر هشته بود، بذر عذاب سینه احباب کشته بود. این نامه را برای عزیزش نوشته بود. چه نوشته زهرا مدینه یا علما امشب؟ امروز همه شما تنها گریه نمی کنید، بر بود هر جا که عزا بر من مظلومه گرفتید، ساکت ننشینید حسین و عزل ارزون. امروز امام زمان میان، امروز امام رضا میان، یا بقیت الله. این نامه را برای عزیزش نوشته بود که ای دوست صبر بر قدر ذوالجلال کن، از ما گذشت با سبب را حلال کن.
روزه وداع استاد آقای رضای خان خوندن برام نگذرم همین دو سه بیت ان شاء الله.
با نابودی آل شهود مدینه زدم گلی، یا بقیت الله سر و به زانو گرم. شنیدی تا زدادت فاطمه من علی چشمای بیروقی شو باز کرد، صدادت علی آزاد برا بینی و بینه. خدا حافظ ای قریب مدینه، خدا حافظ ای قریب مدینه، علی جان ای قرب نصیب مدینه، حلالم کن حلالم کن. علی جان منو راحت گشتن از غم زینه، تو ماندی و کوچه های مدینه، حلالم کن.
میخوایی روز خون بشی با زهرا؟
خدا حافظ ای قریب مدینه، خدا حافظ ای قریب مدینه، علی جان ای قرب نصیب مدینه، حلالم کن. الهی نیاره ناموس تو مقابل چشمت کتک بذار.
علی جان
دگر کاری با زمان ندارم،
وای وای
دگر کاری با زمان ندارم، دگر تاب تازیان. نخلی که شکسته ثمرش را نزنی، مرغ این خورده مرغی که زمین خورده پرش را نزنی، دیدی نگر که دست مردی بزده،
احبه احبه
دیدی نگر که دست مردی بزده، دیگر در خانه همسر از را. ای وای ای وای ای وای، ناگهان از جا پریدم.
علی میگه
تا در خانه رسیدم، همسرم را یاورم را روی خاک افتادم.
طاقت داری برات بگم؟
چشم من افتاد برو، چشم او
سختی من خجالت می کشی. حالا که تحویل گرفتی یه بیت دیگه بخونم سادات حضرت آیت الله سیدان شو هر چت داشت با من دشمنی دیدم چرا میزن هر کی تو کوچه بود مادر ما رو کتک زد تنها قلفت نزد ما غیر زد تو بومی نکد
به 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 بارک الله یه خبری شد الحمدلله امروز نکنه امروز دست خالی از این دار و سیاده بیرون بری. حالا اجازه بدید از زبان مادر برات بگم
میزد مرا مغیره و دیگه هم میخونم هر جور دلت میخواد ناله بزن میزد مرا مغیره و یک تن به اون نگو زن را جدی برابر شو بابا پیش از همه با حالت زینب دلم بزور مادر کسی برابر دختر
بین خانه میزن انشالله باشه به زودی زود با نابودی آل سعود بریم مدینه برا مادر گریه کنیم. من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی کوچه گه بین خانه میزد گه بین خانه گردیده بودم دست بنفوز با مغیره آیا گردیده
من بس زبان حال امیر علیه السلام وقتی بدن فاطمه‌شو میخواد فوز بده اسما میگه دیدم صورت به دیوار گذاشت بلند بلند گریه آجان
تناقضی در گفتار و کردار شما به بچه هات میگی آروم گریه کنن خودت داری بلند بلند داد میزنی
های به تو کردم نظاره گریه کردم فاطمه جان به تو کردم نظاره گریه کردم به قلب پاره پاره گریه کردم اما سادات من رو ببخشن بچه‌های زهرا ببخشن شب غسل تو در گوش تو دیدم فقط یک گوشواره گریه کردم حالا دست بیار بالا یا زهرا
چون من علیم چشم خود باز کن فاطمه جون من علیم چشم خود باز کن بر غربت و تنهاییم چشم خود باز کن
بگوها
فاطمه جون من علیم چشم خود باز کن بر غربت و تنهاییم چشم خود باز کن تو بار غمهای مرا کوب کوب بردی تو بار غمهای مرا کوب کوب بردی من ایستادم ساکت تو کتک خوردی من ایستادم ساکت تو کتک خوردی ای با وفا یارم تنها طرف دارم ای با وفا تنها طرف دارم امشب به جنت بشنوی بوی محسن را بوی محسن را امشب به جنت بشنوی بوی محسن را بوی محسن را از جانب بابا ببوس روی محسن را روی محسن را یا فاطمه یا فاطمه فاطمه جان
زهرا چه فرشته است خدا میداند
عجب سفره پهنه الحمدلله سر سفره حضرت زهرا روز آخری ان شاء الله حاجت روا باشیم به مجده فرج منتقمشون
زهرا چه فرشته است خدا میداند او از چه سرشته است خدا میداند سادات بین در و دیوار از آن ضرب لگد بر او چه گذشته
رحمت خدا به این ناله ها
بر او چه گذشته خدا میداند مرحوم کمپانی گفته چه گذشته اجازه دارم بگم ولد تو ادری یا امام رضا ولد تو ادری خبر المسما
یا بقیت الله
سل صدرا خزینت الاسراری آتش بیداد بر خشک و تر افتاد بود داغ ترین داغ ها بر جگر افتاد بود
دست دازاده بگم
نخل امید مرا بس که لگت می زده
یا زهرا یا زهرا
نخل امید مرا بس که لگت می زده میوه ناچیدنی از شجر افتاده
سادات ببخشید به حق مادرتون
خط به هم ساخته شعله بر افراخته دار و ندار علی پشت در افراد
آی اهالی روزه یه ناله مدینه ای ای وای دیگه چی شد پشت در
دختره که کوچکش دست به سر برده مادر مظلومه با پسر افتاده
میکنم و واگذار میکنم یه جای دیگه دستاشو رو سرت گذاشته. آی کربلا یا اون وقتی که اومد رو تل زیرابی حسین این آلت رو ببرن کربلا از تل زیرابی رسیدن که وای وای بالا سرت نشستم و دیدم که وای وای حسین جان نیزه ز جای جای تنه تو در آمده درات کربلا تو بگیری ایشالله امروز نیزه ز جای جای تنه تو در آمده حتی لباسهای تنه تو یا زهرا یا زهرا تو خدا نشنو اینا دیدم کسی حسین مرا آقای عالم این مرا نهر می کند حسن جان بستم یه کاری کنم جلو دامن تو بگیرم من را ببخش چنگ بگی سوی نزده من را ببخش چکمه به پهلوی هر کجا نشستی تا نفست یاری میکنه بگو حسین
الودا الودا ماه رمضان
شرمنده تا زنده هستم. ای ماه رمضان تو میروی و من افسرده حالم، نمیدونم چه کار شدم. تو میروی و من افسرده حالم، ای ماه مبارک بن ماه علیم غریب کوفه هستم، من علیم غریب کوفه هستم، همیشه من به یاد کوچه هستم. کدوم کوچه؟ همون کوچه که مهری بر فدک بود، همون کوچه که مهری بر فدک بود، همون کوچه که زهرایم کوچک بود، همون کوچه که مهری بر فدک بود، همون کوچه که زهرایم کوچک بود. حضرت آیت الله سید جعفر سیدان، من همیشه به یاد شما همه جا میخونم. اگر مدینه این همه جسارت نمیشردن، کجا جرأت میشردن کربلا؟ این همه جسارت اهل بیت امام حسین داشته باشد که خودتون فرمودید. وقتی همه جان شما آمد نگاه کرد، ببین شمشیردار داره با شمشیر حسینشو میزنه، نیزه‌دار داره با نیزه حسینشو میزنه. اونا یک گرمه ای نداشتن، دامنا رو برستن گرده بودن بر بدن غریب کربلا حسین میزدن. فرج سلامتی ظهور دیدار آقا جانمون امام زمان عجل الله تعالی درجه شریف. هر چقدر نفس داری سلامتی سادات بگو یا حسین.
بگذار تا بگیم چون ابر در بهار، بگذار تا بگیم چون ابر در بهار، کس سنگ نال خیزد روز وداع ودا. امروز اگه یکم بیشتر معطل شدید چه بهتر، کی زامنه بر خودش، کی میدونه امروز آمردش جا گرفته، دارن درهای رحمتو میبند. فرمود هر روز غروب ماه رمضان یک میلیون از اونایی که مستحق قطعی جهنم هست خدا از آتش آزاد میکنه. روزای جمعه ما رمضان ساعتی میلیون از مستحقین آتش آزاد میکنه. روز آخر ما رمضان به عدد اون چه از اول ما تا آخر ما خدا آزاد کرده، از جهنم آزاد میکنه. علامت آزادی تن یه چیزیه که خودشون گفتن تو روایات. فرمودن اگه وقت ودا با مارمزون، اگه رفتی کربلا وقت ودا با امام حسین، اگه رفتی حرم امام رضا وقت ودا با امام رضا، اشکات جاری شد بدون قبولت کردن، بدون بخشیدنه. اگه تو نجف وقت ودا با امیر المؤمنین اشکات جاری شد بدون علی بغلت گرفته، از در گذشته. الحمدلله امروز اشکو بهتون دادم، اگه تا الانم نگرفته بودی از یه اشگا معلوم شد برات بیزاری تو تا این لحظه گرفتی. اما من دلم نمیاد یه ودا رو نخونم امروز. حضرت آیت الله سیدان همه روزه ودا با بیبی و خود، اما من میخوام یه ودایی بخونم که عرش به لرز در آمد وقت اون ودا، ملائکه به گریه در اومدن. اون وقتی بود که خواست با بدن زهرا ودا کنه، بندهای کفن رو بسته بود، خواست صورت زهرا رو هم بپوشاند، دید یتیمان زهرا خیلی گریه صدا زد یا حسن یا حسین یا زینب و یا ام کلثوم یا فضه هل امه تزود من ام کلثوم. عزیزان من حسن و حسینم، بیاین آخرین بار مادرتون رو ببینید، دیگه دیدارها به قیامت افتاده، بذاری جانب مادر دویدم، خودم کندم برام جسم رنجور، عیان شد معنی نور علی نور. اگه من گفته بودم باور نکنید، امیرالمؤمنین میگه و قسمم میخوره، میفد والله همچه که بد بچه ها خودشون رو سینه شکسته مادران دو فحنت و انت و اخرجت یداها و زمهما الى صدره. یه وقت دیدم زهرای نالهی کرد، تکانی خورد، دستهاش از کفن بیرون آورد، بچه ها رو به سینه فشرد، منادی که نه خود خدا صدا زد یا علی، یتیمان زهرا را از بدن مادر جدا کن. عرش به لرز افتاده، ملائکه به گریه افتاده، یا آخرین ودا را هیچی نمیتونه تحمل کنه. یه وداع آخر بود، یه وداع آخر دیگه هم تو کربلا بود. دید عمه به جایی که زیر گلو رو ببوسه هی حلقوم بریده رو میبوسه صدا زد عمه جان این بدن کیه فرمود عمه بدن بابات حسین تا این جمله رو شنید این وداع آخر عجیبه باز عرش به لرزه افتاد ملائکه به گریه افتادن نه سپاه عمر سعد به گریه افتادن عرش به لرزه طبیعیه اذا بک الیتیم اهتز العرش و غضب الرب یه یتیم معمولی گریه کنه عرش خدا به لرزه میفته اگه یتیم امام حسین گریه کنه چطور عرش نلرزه عبارت مقتل اینه فاعتنقت جسد ابیها دست اون گردن بریده درو با بدن بابا معانقه کرد من نمیگم قانون معانقه اینه الانم حدیثشو از حضرت زهرا خوندم که اخرج یدا و زمهما الی صدرها الان حدیث خوندم بنابراین تعجب نکنی ولی قانون معانقه اینه تو دستاتو باز میکنی دوستتم دستاشو باز میکنه یک دیگر رو بغل میگیرین این رو میگن معانقه همچه که دختر خودشو رو بدن بی سر بابا انداخت دیدن بدن بی سر دستاشو بلند کرد دخترش بغل گرفت عمر سعدی سپاه به گریه افتادن دستوری داد دیگه نمیگم فقط یه کلمشو میگم یه وقت دیدن شم با یه دد اعراب وارد گودال قتلگاه شده یه تازیانه دستشون بود حضرت های سیدان یه شب صبح جمعه ای من تو آدلاید و استرالیا مارمزون پارسال مارمزون شب جمعه بود سحر من در عالم رؤیا خواب دیدم یه مجلسی دارم روزه میخونم روزه گودال قتلگاه و فعتنقت جسد ابیها رو خیلی مجلس باحال بود خودم انقدر گریه کرده بودم که وقتی بیدار شدم هنوز روزه به زبونم جاری بود تو اون روزه دو بیت شعر به زبون من جاری شد قبلا نه این شعرها رو دیده بودم نمیدونستم الانم بلد نیستم و همین دو بیت یادم بود فجاءت عدة من الأعراب فجروها عن جسد أبيها بعد این دو بیت به زبونم جاری شد موامو نکش میام میام موامو نکش میام عممو نزن میام میام بابای منه نزن نزن الله موامو نکش میام دیگه نمیگم چه جور، فقط دیدن یه وقت بدن بی سر دستاشو بلند کرد، یعنی بابا بس دیگه پاشو یا الله به وداع دختران یتیمان زهرا با بدن ما، به وداع یتیمان ابی عبدالله با بدن بی سر پدر. اللهم اجل ولی کل فرج، اللهم